ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. با عرض سلام، در این یک ساعت علاوه بر اخبار افغانستان جهان و میز مدور رادیو آزادی، گزارش های را خدمت شما تقدیم میکنیم درباره بحث ها روی بودجه سال آینده افغانستان و بیجا شدن هزاران نفر در نتیجه عملیات قوای ائتلاف در جنوب افغانستان و مطالب دیگر. در خبرهای جهان خواهید شنید که وزرای کابینه پاکستان به صورت مکمل از مقامهایشان استفاده دادند. ایالات متحده آمریکا از مصر خواسته است تا قوانین اسرائیل را که به نیروهای امنیتی آن کشور قدرت بیشتر می‌دهد فسخ کند. اما قبل از آن توجه نمایید به خبرهای مربوط به افغانستان از سید فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها. یک قمندان طالبان با 3 تن از همراهانش در ولایت هلمند بازداشت شدند. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید برخی پیشرفت‌های در راستای تامین حقوق بشر در این کشور صورت گرفته است. با سلام، این هم مشروع خبرها. گزارش ها از ولایت هلمند حاکی است که نیروهای امنیتی ملی در این ولایت 3 طالب به شمول یک قماندان آنان را بازداشت کردند. دگربال محمود، معاون امنیتی ملی ولایت هلمند، بر رادیو آزادی گفت طالبان بازداشت شده که سیف الله شیر محمد و باز محمد نام دارند در ولسوالی نادعلی به چنگ نیروهای امنیتی ملی افتادند. آقای محمود همچنان از به دست آمدن مقدار زیاد مواد انفجاری و ماین ها در جریان عملیات های مختلف از مربوطات این ولایت نیز خبر داده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید برخی پیشرفت‌های در راستای تامین حقوق بشر در این کشور صورت گرفته است. سیما سمر، رئیس این کمیسیون، امروز در صحبت با خبرنگاران عمدترین این پیشرفت‌ها را در عرصه‌های برخورد پلیس با مردم و دسترسی مردم به رسانه‌ها عنوان کرد. اما در این حال خانم سمر میگوید که مشکلات در زمینه تامین حقوق بشر هم وجود دارد که باید مرفوع گردد.
مشکلات بسیار جدی و اساسی آمنوز وجود داره. مثلا حق دسترسی به سرپناه را تمام مردم افغانستان داره و دولت مکلف است در این زمینه توجه بکنه. هنوز شما میبینید مردم به سرپناه است. شما در کابل میبینید که مردم حق دسترسی به آب آشامیدنی پاک نداره.
از سوی دیگر دفتر محلی کمیسیون حقوق بشر در هرات خواهان مجازات بیشتر برای افرادی که به خاطر دشمنی های شخصی مرتکب تجاوز جنسی بر زنان و اطفال میگردند شده است. با باور این اداره افزایش چنین قضایا در هرات سبب نگرانی مردم شده است. و وزارت مالیه افغانستان میگوید بودجه عادی نسبت به بودجه انکشافی در سال آینده بیشتر در نظر گرفته شده است. عزیز شمس، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی علت بیشتر شدن بودجه عادی را در سال آینده شمسی افزایش در معاشات نیروهای امنیتی، معلمان، معلولان و ورثه شهدا عنوان کرد. بودجه سال 1390 هجری شمسی که دیروز غرض تصویب و مشران و جرگه فرستاده شد بیشتر از 215 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که 150 میلیارد آن برای بودجه عادی و 65 میلیارد متبقی به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. خبرهای مربوط به افغانستان همین قدر بود. جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را پیشکش میکند.
ادامه خبرها. مقامات میگویند وزرای کابینه پاکستان به صورت مکمل از مقامهایشان استعفا دادند. این پلان به خاطر کاهش مصارف حکومت پاکستان صورت گرفته است. فرناز اصفهانی، سخنگوی حزب حاکم پاکستان، گفته که این تصمیم به خاطر رسیدگی به وضعیت واقعی اقتصاد در آن کشور به اجرا گذاشته شده است. جزئیات در ادامه امین برنامه. ایالات متحده آمریکا از مصر خواست تا قوانین اضطراری را که به نیروهای آن کشور قدرت بیشتر می‌دهد فسخ کند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، این موضوع را با عمر سلیمان، معاون ریاست جمهوری مصر، در یک صحبت تلفنی مطرح کرد. رابرت گیب، سخنگوی قصر سفید، در مورد موضع آمریکا در قبال تظاهرات مصر گفت: The government has got
to stop. حکومت باید از بازداشت تظاهر کننده ها و خبرنگاران و اذیت و لتوکوب دستگیری گزارشگران، فعالان و کسانی که در جامعه مدنی عضویت دارند دست بکشد. ما می خواهیم تا تمامی زندانیان که در حبس به سر می برند نیز به صورت فوری رها شوند. بر اساس گزارش ها صدها هزار تن از تظاهر کننده ها بروز سه شنبه که شاهد یکی از بزرگترین اعتراض های ضد حکومتی در مصر بود، در میدان تحریر شهر قاهره تجمع کرده بودند. پیش از این عمر سلیمان بر روز سه شنبه هشدار داده بود که بحران سیاسی در مصر نباید برای یک مدت طولانی ادامه یابد. پلیس عراق میگوید امروز در نتیجه چندین انفجار در شهر کرکوک 6 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. این سه انفجار پی هم در نتیجه بمبگذاری در موترها رخ داد و هدف آن تا حالا واضح نیست. کرکوک با اکثریت کرد نژادها در شمال عراق موقعیت دارد که یکی از ثروتمندترین مناطق این کشور به حساب میآید. این شهر 1/3 نفت عراق را در خود دارد و بخش مهم از ذخایر 11 تریلیون دلاری آن کشور شمرده می شود. رسانه های روسیه گزارش دادند که مقامات آن کشور برادر و خواهر انتحار کننده مظنون در میدان هوایی مسکو را بازداشت کردند. در این حادثه که در 24 جنوری در میدان هوایی دومودیتووی مسکو رخ داد، 36 تن کشته شدند. پلیس روسیه این انتحار کننده مظنون را به نام محمد یف لویف معرفی کرده که 20 ساله و باشنده جمهوری انگوشیت یا در قفقاز شمالی بود. خبرگزاری های روسیه امروز گزارش دادند که پلیس احمد برادر 16 ساله و فاطمه خواهر 22 ساله یوف لویوف را در امین هفته بازداشت کردند. مظنون سومی به نام عمر اوشوف که 23 ساله است به اتهام همکاری در این حادثه دستگیر شده است. گروه جدایی طلب چیچن که رهبری آن را دوکا عمروف به عهده دارد، مسئولیت حمله 24 جنوری را در میدان هوایی مسکو به عهده گرفته است. و ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا به اسرائیل هشدار داده تا لحن گفتاری خود را کنترل کند، زیرا هر گونه خشونت در کشورهای عربی می تواند تا روند صلح شرق میانه را با شکست روبرو سازد. آقای هیک به مجله تایمز لندن گفته که خشونت های اخیر در تونس، مصر و تظاهرات در اردن شاید یافتن رای حل دائمی برای بحران فلسطین و اسرائیل را با چالش روبرو سازد. وزیر خارجه بریتانیا به اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل عکس العمل نشان داده که از مردم کشورش خواسته بود برای هر گونه پیامد آمادگی داشته باشند. نتانیاهو همچنان تعهد کرده بود که کشور اسرائیل را تقویت کند. ویلیام هیک میگوید که شرایط فعلی زمان مناسب چنین اظهارات نیست. او همچنان از موضع اسرائیل به خاطر اعمار شرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین انتقاد کرده و گفت که این اقدام شاید در سال‌های آینده روند گفتگوهای صلح را ناممکن سازد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس‌های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
شنوندگان گرامی، در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. مشران و جرگه افغانستان در مورد بودجه نو این کشور بحث میکند. یک مقام وزارت مالیه میگوید
سال گذشته بودجه آتی ما بود 116 میلیارد افغانی، ولی امسال است 150 میلیارد افغانی.
در نتیجه عملیات قوای ائتلاف در جنوب افغانستان هزاران نفر بیجا شدند. وزارت دفاع افغانستان در مورد انتقال مسئولیت ها بحث می کند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان از مقامات ولایت فرا خواسته است که مانع کشت کوکنار در این ولایت شد. مقامات عدلی و قضایی در ولایت شمالی افغانستان از نبود جای کار مناسب شکایت دارند. یک تن از مقامات قضایی می گوید
محاکم ما یا سرانوالی های ما در بعضی ولسوالی های ولایات شمال خیلی فعال نیستن از عدم جا و مکان مناسب.
کاربالای یک گزارش تازه در مورد تحولات محیط زیست در افغانستان جریان دارد. رئیس جمهور کرزی میگوید کوشش دارد که یکی از مقامات بلند طالبان را که در زندان گوانتانامو به سر میبرد به کابل بیاورد. در نیمه دوم برنامه میز مدور رادیو آزادی درباره انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان نشر خواهد شد و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مشنان جرگه افغانستان بحث‌های اساسی را روی تصویب بودجه ملی سال 1390 آغاز کرده است. این بودجه به روز دوشنبه توسط وزیر دولت در امور پارلمانی و وزیر مالی افغانستان به اجلاس عمومی مشنان جرگه پیشکش شد. مسئولان کمیسیون امور بودجه و مالی در مشنان جرگه میگویند آنها تلاش خواهند کرد تا در تصویب بودجه نیازمندی های اولیه وزارت ها و ادارات مد نظر باشد. وزارت مالی افغانستان میگوید که هرچند در بودجه ملی سال 1390 2% کاهش به عمل آمده است، ولی تلاش شده تا این بودجه بر طبق مقتضیات اقتصادی کشور به شکل واقع بینانه طرح و ترتیب شود. حمید تاجمان خبرنگار رادیو آزادی از کابل با تفصیل بیشتر.
در بودجه مالی سال 1390 که به روز سه‌شنبه به مشران جرگه پیشکش شد، در مجموع 2% کاهش به عمل آمده است، ولی در بخش بودجه یادی نسبت به سال 1389 اضافه 30 میلیارد افغانی یعنی 25% افزایش دیده می شود. گفته شده که این بودجه پس از بحث‌های طولانی در وزارت مالیه تدوین و شورای وزیران این کشور نیز آن را تایید کرده است. انجینر محمدین همدرد معاون کمیسیون مالی و بودجه در مشیران و جرگه گفت در موقع بحث روی تصویب بودجه تلاش صورت خواهد گرفت تا توازن و مصارفات ولایت مختلف در آن رعایت شود.
با تفکیک ولایت تقسیمات بودجه را فردن اینجا با ما ارسال میکنند تا انقاعد انکشاف متوازن که قبلا سر گذشته هم سنات و سایبان داشتن که انکشاف متوازن داره در نظر نگرفته، در جایی که دونرها فردن اونجا پول فنوان مصرف میکنن، پیارتی ها فنوان مصرف میکنن، برعکس بودجه انکشافی اختیاری دولت اوجه زیاد هستن. در بعض ولایت که فردن پیارتی های ضعیف هستن، در اونجا پروژه انکشافی اختیاری که فردن دولت به دسترس دولت هست اوجه کم مصرف میکنن.
وزارت مالیه افغانستان میگوید بودجه ملی به مثابه پلان انکشافی اقتصادی اجتماعی مطابق با پالیسی مالی دولت ترتیب میگردد و کوشش به عمل آمده است تا مقتضیات اقتصادی کشور مورد نظر باشد. بودجه ملی افغانستان در سال 1390 جوان 215.9 میلیارد افغانی پیش بینی شده که از آن جمله 150.3 میلیارد افغانی بودجه یادی و 65.8 میلیارد افغانی بودجه انکشافی را احتوا میکند. مشنان جرگه افغانستان قرار است بحث‌های اساسی را در رابطه با تصویب این بودجه در کمیسیون های 12 گانه دنبال کند. وزارت مالیه افغانستان میگوید در بخش بودجه یادی در مقایسه با سال 1389 25% افزایش به عمل آمده است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی دلایل افزایش در بودجه یادی را ازدیاد تشکیل اردو و پلیس ملی و افزودی در برخی از معاشات خواند.
در بخش بودجه عادی افزایش به عمل آمده است. سال گذشته بودجه عادی ما بود 116 میلیارد افغانی، ولی امسال است 150 میلیارد افغانی. البته این با در نظر داشت افزایش در معاشات بخش سکتور امنیت و سیستم رتبه و معاش که بر اساس این سیستم در بعد از ادارات دولتی با در نظر داشت افزایش معاشاتی که به عمل آمده باید در بودجه پیش بینی شود. و بودجه انکشافی ما معمولا در دو سال اخیر بیشتر پروژه‌هایی که به صورت واقعی منبع تمویل دارند
مقامات وزارت مالیه میگویند در طرح بودجه ملی سال 1390 در بخش حقوق و ورثه شهدا و همچنان به خاطر تطبیق رتب و معاشات افزایش رونما گردیده است. بودجه ملی سال 1390 در حال جهت نهایی شدن به شورای ملی افغانستان راجع شده است که بر اساس گزارشات شماره از ادارات دولتی این کشور نتوانستند بودجه انکشافیشان را در سال مالی به مصرف برسانند که این موضوع باعث انتقادهای زیادی در داخل این کشور گردید، ولی مقامات وزارت مالیه میگویند هنوز 40 روز دیگر به پایان سال مالی باقی مانده و در پایان سال ادارات مربوط مشخص خواهند شد که روی چی دلایل نتوانستند بودجهشان را به مصرف برسانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که آمادگی های لازم برای آغاز روند گرفتن مسئولیت های امنیتی این کشور روی دست گرفته شده است. سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که تلاش ها در زمینه تقویت و تجهیز نیروهای افغان ادامه دارد و از جامعه جهانی هم خواست که در این راستا به تعهدات خود وفادار باشد. رئیس جمهور کرزی هفته جاری در اجلاس امنیتی مونیخ اعلام کرد که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ماه حمل سال آینده شمسی آغاز خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
با دنبال اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر آغاز روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ماه حمل سال آینده شمسی و شک و تردیدهای در زمینه توانایی نیروهای افغان برای گرفتن این وظیفه، وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی ملی برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی این کشور ظرفیت و توانایی لازم دارد. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که آمادگی های لازم اتخاذ شده تا این برنامه در زمان تعیین شده به اجرا گذاشته شود. آقای عظیمی در پاسخ به سوال رادیو آزادی که پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از کدام مناطق افغانستان آغاز خواهد شد گفت یک کمیسیون روی آن کار میکند و در این مورد تصمیم میگیرد.
یک کمیسیون مشخص طرزی کار میکنه، صحبت ها تقریبا نزدیک به نهایی رسیده و مجرد که نهایی شه کمیته شاید خودش اعلان کنه و اگه ما اعلان میکنین تو به سه کتگوری باید مناطق ناامن تقسیم کنین، او مناطقی که تهدید بالا دارن، او مناطقی که تهدید متوسط دارن، او مناطقی که تهدید پایین دارن. دیدگاه وزارت دفاع است، هنوز تصمیم گرفته نشده و نهایی نشده ده. ما دید ما این است که ای از مناطق تهدید متوسط آغاز بشه بره به طرف مناطق تهدید بالا تا مدتی که معین شده، یعنی از 2014.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان علاوه کرد که تلاش ها به شدت در خصوص تقویت و تجهیز اردوی ملی ادامه دارد و از جامعه جهانی هم خواست که تعهدات خود را در این راستا عملی نماید. آقای عظیمی در بخش از صحبت هایش اشاره به مصارف گزاف نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نموده گفت در صورت که رقم اندک این پول به نیروهای افغان اختصاص داده شود، توانایی و ظرفیت این نیروها از هر لحاظ افزایش خواهد یافت. با گفته ای وی مصرف یک سرباز خارجی برابر به مصارف 50 تا 60 سرباز افغان است.
قرار اطلاعی که ما داریم سالانه حدوداً 100 میلیارد دلار مصارف قوای خارجی در افغانستان است. فیصدی بسیار اندک همین پول کلان اگر با مصارف قوای امنیتی افغان برسه، میتونین ما و شما یک قوات کافی با تجهیزات کافی با تعلیم و تربیت کافی داشته باشین که بتونه سه وظیفه خارجی، یعنی حفظ استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را، در این حال امنیت داخلی را دو و نقطه سوم یک بالانس قوا به منطقه ایجاد کنه. چون ما معتقدیم که اگر توانایی و ظرفیت قوای امنیتی افغان به حدی باشه که توانایی دفاع مستقل داشته باشه، خود به خود روی مداخله در منطقه بسیار پایین میاره.
رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه در نشست امنیتی مونیخ آلمان اعلام کرد که نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ماه اول سال 1390 شمسی آغاز می‌شود. حکومت افغانستان و ناتو سال گذشته در اجلاس لسبون پایتخت پرتغال به این توافق دست یافتند که پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان در سال 2011 میلادی آغاز و تا پایان سال 2014 تکمیل شود. اما شمار از کارشناسان مسائل نظامی به این باورند که نیروهای افغان به اندازه کافی تقویت و تجهیز نیستند تا به طور مستقل امنیت کشور خود را تأمین کنند. اما وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که برای پیشبرد موفقانه این مسئولیت‌ها آمادگی دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، گفته می‌شود که حدود 36,000 تن در اثر عملیات‌های قوای ائتلاف و نیروهای افغان در جنوب افغانستان از مناطقشان بیجا شدند. قریه خاکی نیز از جمله آن دهات متروک در جنوب افغانستان است که باشندگان آن خانه و کاشانه‌شان را ترک گفتند. آژانس خبری فرانس پرس در این رابطه گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را از آرش همایون می‌شنوید.
در اینجا دیگر کسی از چاه آب نمی‌کشد. پیاله‌های چای پی هم نوشیده و صدای حیوانات و مرغ‌های خانگی از پشت دیوارهای کاهگلی شنیده نمی‌شود. قریه خاکی از زمره دهکده های در جنوب افغانستان است که ارواح سرگردان در آن خانه کرده در خاموشی وهم‌انگیز جز صدای باد از لابلای دیوارهای شکسته و سقف‌های فرو ریخته صدای دیگری در آنجا شنیده نمی شود. کارمند خدمات سی براین بیکر که یک گزمه مشترک نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی را به خاطر جستجو و خونسا کردن ماین ها همراهی می کند آهسته می گوید. اینجا کاملا خالی است و یک محل مرموز جادو شده و ترسناک است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد حدود 36,000 تن از باشندگان قرا و قصبات در جنوب افغانستان در اثر عملیات های قوای مسلح افغانستان و نیروهای ائتلاف بین المللی بر ضد طالبان از مناطقشان بیجا شده، به ترک خانه، کاشانه، زمین و مزرعهشان مجبور شده، در عقبشان جز قریه های ویران چیزی دیگری باقی نمانده است. اداره یونیچسیار سازمان ملل متحد می گوید از زمانی که عملیات ها در ماه اپریل آغاز شد، عمدتاً باشندگان سی ولسوالی کندهار از محلاتشان بیجا شدند. خاکی از جمله محلات است که بیشتر از سایر مناطق متاثر شده است. عبدالغفار یک دهقان باشنده ولسواری جری که 6 ماه قبل به ترک خانه و زندگیش مجبور شده، اینک در یک ناحیه فقیر نشین شهر قندهار زندگی می کند، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است:
زندگی ما در معرض خطر قرار داشت. ما در اثر فشار حملات طالبان و بمباردمان قوای خارجی مجبور شدیم خانه ها و مزارع من را ترک کنیم. من مزرعه و زمین خود و همه آنچه را که داشتم از دست دادم. خانه ام خراب و دیوارهای اطراف زمین هایم ویران شدند. پولی که داشتم برای خریداری مواد غذایی مصرف شد. حالا هیچ چیز دیگر برایم باقی نمانده است.
اداره یونیسیار سازمان ملل متحد رقم 36,000 بیجا شده را فقط شامل آنهایی می داند که از ولسواری های ارغنداب، ژیلی و خاکی مهاجر شده در اطراف شهر قندهار جابجا شدند. برت ماتزن باچر، یک افسر امریکایی که در آن مناطق اجرای وظیفه می کند، می گوید مردم از بازگشت طالبان و آغاز عملیات های آنها در فصل بهار اراس داشته، روی همین دلیل از عودت به خانه ها و مناطقشان خودداری می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، به مطالب مربوط به افغانستان بعداً برخواهیم گشت. در خبرها شنیدید که حکومت پاکستان همه با هم یک جا استعفا کرده است و خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه در خط تلفن است و در این باره از او میپرسیم که دلیل چیست و چرا همه استعفا کردن در پاکستان. فرشته نگاه،
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
درباره از این گزارش چی معلومات نو دارین درباره استعفای حکومت پاکستان؟
بله، امروز در جریان یک اجلاسی که به رهبری سید یوسف رضا گیلانی در اسلام آباد دایر گردید، تایان تمام کابینه مرکزی دولت پاکستان استعفای خود را به صدراعظم پیش کردند و علت این که همه کابینه در مجموع استعفا دادند، اولتر از همه فشارهای سیاسی بالای حکومت فعلی از سوی اپوزیسیون و خصوص از سوی تنظیم مسلم لیگ نون نواز شریف بود. تنظیمی یاد شده ضرب الاجل 45 روزه را به حکومت داده بود که یک پیشنهادنامه 10 نکاتی برای اصلاح در حکومت هم پیشنهاد شده بود که در آن در پلوی از بین بردن فساد اداری و کم نمودن قیمت اشیاء خرد و نوش و کم نمودن مصارف دولتی، کم نمودن تعداد وزرا هم شامل بود و همچنان هم باید شد تا حکومت با یک سلسله تشنجای سیاسی روبرو شود. و در پلوی ازی در تحت ماده 18 قانون اساسی پاکستان که چند قبل به این ترمیم صورت گرفته بود، بر اساس آن نیز کم شدن وزارتخانه ها پیشنهاد شده بود و کابینه امروز در مجموع که میتونیم بگویم در مجموع در این کابینه 72 وزرا اینا سهم دارن، منتها امروز چون وزرای مرکزی در اشتراک داشتن، وزرای ایالتی در این دعوت نگردیده بود. 52 تن آنها اما استعفای خودان را پیش کردن و همچنان قرار است که آصف علی زرداری رئیس جمهوری کشور کابینه جدید در 24 ساعت آینده معرفی کنه. بله،
بسیار تشکر فرشته نگاه. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از پاکستان درباره گزارش میداد و درباره استعفای حکومت پاکستان در برنامه‌های بعدی باز هم مطالب خواهیم داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. اداره ملی محیط زیست افغانستان کار بالای تهیه گزارش را آغاز کرده است که هدف از آن معلوم کردن تغییرات اقلیمی در این کشور است. اداره محیط زیست افغانستان میگوید که این گزارش صرف 3 سال آینده تکمیل می شود و کمک می کند تا در زمینه تغییرات اقلیمی در این کشور استفاده شود. این گزارش به وسیله افراد متخصص و با کمک تکنیکی سازمان ملل متحد ترتیب می شود. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در ادامه تلاش ها به هدف جلوگیری از اثرات ناگوار بالای محیط زیست در افغانستان، اداره محیط زیست این کشور برنامه تازه تهیه گزارش از تغییرات اقلیمی را در این کشور آغاز کرده است. کار بالای تهیه این گزارش از روز چهارشنبه در کابل آغاز گردیده و انتظار می رود تا این گزارش ظرف 3 سال آینده تکمیل گردد. دکتر عباس بصیر معاون پالیسی و ارتباط خارجی اداره ملی محیط زیست افغانستان بر روز چهارشنبه در مراسم به همین مناسبت اهداف این برنامه و مسئله تهیه گزارش را چنین تشریح کرد.
هدف از این پروژه که ما وضعیت کلی که به ارتباط تغییر اقلیم در افغانستان حاکم هست شناسایی میکنیم و گزارش را به کنوانسیون تغییر اقلیم ارائه بکنیم. در اینجا ارزیابی خواهد شد که وضعیت تطابق و سازگاری با تغییر اقلیم چه رقمی هست، آسیب هایی که افغانستان از تغییر اقلیم خورده چی گونه آسیب ها، اینها همه در این گزارش منعکس خواهند شد و این گزارش راه را به سمت یک پلان جامع در همکاری با ارگان‌های مختلف و زیرک فراهم خواهد ساخت.
اداره محیط زیست افغانستان گفته است که افراد متخصص این اداره در سراسر افغانستان وضعیت محیط زیست و تغییرات اقلیمی را مورد بررسی قرار می دهند. این اداره در نظر دارد تا شرایط اقلیمی کشور را به هدف جلوگیری از تاثیرات سو بالای محیط زیست مورد بررسی قرار داده و در گزارش خود راه‌های مؤثر برای بهبود وضعیت اقلیمی کشور را روشن بسازد. گفته شده است که این برنامه به کمک تکنیکی سازمان ملل تطبیق می شود تا گزارش کامل از این روند فراهم گردد. عبدالولی مدقق مسئول بخش محیط زیست سازمان ملل در مورد همکاری سازمان ملل برای تهیه این گزارش چنین گفت.
خود موقف پروگرام محیط زیست ملل متحد در قبال تغییر اقلیم به سطح دنیا این است که تغییر اقلیم یک مسئله جهانی است. افغانستان بسیار زیاد از تغییر اقلیم متضرر شده و متضرر هم میشه. اداره یونپ منعس یک همکار تکنیکی در بخش مسائل محیط زیستی با دولت جمهوری افغانستان در تهیه از این پروسه با همکاری از همکارای بین‌المللی خود با متخصصین ادارات مختلف روی ازی با هم مشترکاً کار خواهد صورت گرفت.
در سالهای اخیر در افغانستان وضعیت محیط زیست در برخی از مناطق از جمله در کابل و شمار دیگری از شهرهای کشور نامناسب بوده است. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در شهر مزار شریف دیروز کنفرانسی به منظور ایجاد هماهنگی بین ارگانهای عدلی و قضایی در سطح ولایت برگزار شد. این در حالی است که قضات و سالانوالان در بعضی ولسوالی‌های ولایت شمالی این کشور و دیگر نقاط آن حتی دفاتر مناسب برای کار ندارند. زهره صافی با جزئیات بیشتر از مزار شریف.
مسئولان دفتر یونما و ارگانهای عدلی و قضایی نبود مکان مناسب کاری برای قضات و سالانوالان در شمال افغانستان را نگران کننده خواندند. فرهاد صامت عضو قضای دیوان جزای محکمه استیناف ولایت جوزجان میگوید نبود ساختمان اداری و رهایشی به قضات و ادارات قضایی در ولسوالی‌های جوزجان باعث عدم تطبیق قانون به گونه درست آن شده است.
خب ادارات عدلی قضایی ما کارکردهایشان خوب است، ولی در بعضی وقت اوقات عدم تطبیق قانون ما میتونیم بگوییم از عدم دسترسی مردم به ادارات عدلی قضایی. مثال محاکم ما یا سرانوالیای ما در بعضی ولسوالیای ولایات شمال خیلی فعال نیستن از عدم جا و مکان مناسب برای قضاوت و کارشان، کی میتونه خودش یک نگرانی باشه برای ما.
ولایت سمنگان هم با مشکلات مشابه روبرو است که عبدالغفار صائم یکی از مسئولین ارگانهای قضایی این ولایت نظر خود را در مورد چنین بیان میکند.
یا در اتاقهایی که از طرف ولسوالی ها داده شده و یا هم در وجودهای مجد است. دیگه خانه های مردم هنوز هم اصخاضی های ما نیست. اگر باشه هم هست می شاید عدالت مراد بکنن، کوشش بکنید که عدالت به جایی بشه.
بر بنیاد گفته های محمد یحیی مسعودی از تیم حاکمیت قانون دفتر یونمای زون شمال، ادارات عدلی و قضایی نیاز به ظرفیت سازی و زیربناسازی دارد. تیم حاکمیت قانون دفتر یونما وظیفه ارتباط بین تمویل کننده هایی که در عرصه های حاکمیت قانون و رشد قضا کار می کند قرار دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تظاهرات مصر همچنان ادامه دارد. دوام تظاهرات در اینجا بر روند پروسه صلح در خاورمیانه که بیان هم با مشکلات روبرو است موانع ایجاد خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا از حکومت مصر خواسته است که هر چه زودتر زمینه را برای انتقال قدرت فراهم بسازد. در این مورد معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در یک تماس تلفنی با همتای مصریش عمر سلیمان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از عبدالرؤوف هروی از قاهره می‌شنوید.
ایالات متحده آمریکا فشارهای خود را بر حسنی مبارک رئیس جمهور مصر افزایش داده است. اگرچه کشور مصر یکی از متحدین بزرگ ایالات متحده در منطقه شرق میانه است و نخستین کشور عربی و اسلامی است که با اسرائیل توافقنامه صلح را به امضا رسانیده، آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده از همتای مصریش جنرال عمر سلیمان خواسته است که به طور فوری و عاجل قانون اضطراری را لغو کند. این قانون پس از ترور انور السادات توسط گروه های تندرو اسلامی در سال 1981 میلادی به میان آمده است. بنابر نوشته مطبوعات مصر، معاون رئیس جمهور ایالات متحده در یک تماس تلفنی با آقای عمر سلیمان از حکومت مصر خواسته است به طور فوری اقدامات انتقال قدرت را روی دست بگیرد و خواستار مشارکت سایر اطیاف سیاسی مصر در حکومت آینده گردیده است. پس از 16 روز از تظاهرات گسترده که در مصر سابقه ندارد، جنرال عمر سلیمان از تظاهر کنندگان خواسته است که به زودترین فرصت به این بحران پایان بدهند. مگر میلیون ها تظاهر کننده در قاهره و دیگر شهرها بر خواسته خود پافشاری می کنند تا زمانی که حسنی مبارک از قدرت کنار نرود به مظاهرات صلح آمیز خود ادامه خواهند داد. در یک تحول دیگر روز سه‌شنبه تظاهر کنندگان میدان تظاهرات خود را توسعه داده، مجلس سنا، پارلمان و صدارت عظما را محاصره کردند. این در حالی است که بحران کنونی در مصر تأثیراتی را در منطقه به جا گذاشته است. در این راستا آقای ویلیام هگ وزیر خارجه انگلستان هشدار داده است که مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل به علت این تظاهرات متأثر شده است. آقای هگ در حال حاضر از اردن و اسرائیل دیدار می کند. وی گفته است در شرایط کنونی دست یافتن به توافقنامه صلح در شرق میانه دشوار به نظر می رسد.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. حالا توجه شما را به میز مدور رادیو آزادی که درباره انتقال مسئولیت ها به خواه افغانستان طرح‌ریزی شده و حمید پژمان میزبان آن است جلب می کنیم.
شنونده های گرانقدر رادیو آزادی سلام. بس امروز رادیو آزادی اختصاص یافته بعد تصمیم دولت افغانستان و جامعه جهانی برای پذیرش انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، قرار است ظرف دو ماه آینده پروسه واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان آغاز شود. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس میونیخ که در این هفته در شهر آلمان برگزار شد تی صحبت گفت نخستین مرحله انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان در آغاز سال آینده هجری شمسی آغاز خواهد شد و نخستین مرحله انتقال مسئولیت ها را در آغاز سال نو آینده یعنی 21 ماه مارچ اعلام خواهیم کرد. آقای کرزگی این اظهارات را در حال ابراز کرده است که نگرانی های زیادی هم در داخل کشور، هم در بین مردم افغانستان و هم در خارج از افغانستان ایجاد کرده است. در بحث امروز رادیو آزادی خواستیم تا این موضوع را با کارشناسان و مقامات افغان شریک سازیم که نیروهای بین المللی و تعویض مسئولیت امنیتی چگونه صورت خواهد گرفت و آیا دولت افغانستان توانایی پذیرش مسئولیت امنیتی را دارد یا خیر. دوستانی که در بحث امروز شرکت دارند در یک محترم محمود حکیمی مشاور مرکز رسانه‌های حکومت، محترم دکتر ظلمه زابولی رئیس کمیسیون سهم شکایات مشیران جرگه و محترم جنرال امرالله امان تحلیلگر مسائل امنیتی افغان، خوش آمدین به سیدیوهای رادیو آزادی. سوال اول از آقای حکیمی آغاز میکنیم. ببینیم که دولت افغانستان چقدر برای پذیرش مسئولیت امنیتی آمادگی دارد و پس از انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان آیا مخالفان یک بار دیگر تحرکاتشان را افزایش نخواهد داد؟
میخواهیم عرض کنم که طرح روند انتقال که از سوی حکومت افغانستان در کنفرانس لیسبون مورد توافق قرار گرفت، کشورهای جهان، کشورهای عضو ناتو و جامعه جهانی در مجموع، اونا هم به این فکر هستن و رسیدن که بالاخره افغانستان باید خودش عهده‌دار امور خود باشه و از طرف حکومت و مردم افغانستان هم باید یک روزی باید این وظایف را به عهده بگیرن و این دقیقاً همو زمان است که برش طراحی شده و او زمان من فکر میکنم که فرا رسیده. اردوی افغانستان، پلیس افغانستان باید یک روز ای امور را به عهده میگرفت و این روز فرا رسیده نیست. 21 مارچ سال جاری اعلان شده این مسئله و خوشبختانه این تفکر در درون جامعه جهانی و در ایالات متحده امریکا قویان رشد و نضج پیدا کرده. جدیدن آقای جان کری یک سناتور گفتن ما باید در امور افغانستان مداخله نکنیم. این بحث هایی است که در جامعه جهانی هم میشه. حکومت افغانستان مدام این بحث پیش کشیده که از تشکیلات های موازی حکومت باید خودداری شود. تشکیلات های موازی که میگیم اونمو تشکیلات هایی است که به نحو در تشتت نیروهای ملی در داخل افغانستان به هر حال سهم میگیرند. هر گاهی که اداره افغانستان به دست خود قوای افغانی قرار بگیره، فکر میکنم بخش زیادی از مشکلات امنیتی در افغانستان حل میشه. و همینطور در عرصه های اقتصادی، بازسازی و انکشاف، حکومت افغانستان در لیزبون و در کنفرانس کابل خواهان به مصرف رسیدن 50% کمک های جامعه جهانی از مجرای اداره و حکومت افغانستان است. اگر چنین امر تحقق پیدا کند، معلوم دار در عرصه های بازسازی و انکشاف پیشرفت های خوب حاصل خواهد شد. اما مهمتر از هر چیزی که من میخواهیم عرض کنم ایست که مردم افغانستان بعد از گذشتاندن 30 سال بحران و جنگ که همه از او شکایت میکنیم و همه آسیب دیدیم و متضرر هستیم، آل وقت از اوست که یک بار دیگه مراجعه کنند به مو هویت اصیل ملی و افغانی خودشان، هویتی که ما را در برابر در تاریخ وقتی نگاه کنیم در برابر اجانب متحد نگه می داشت، هویتی که افغانها را برادر هم تعریف کرده بود. ما از امی مجرا و از امی زاویه دید با مخالفین هم مصالحه را شروع کردیم.
دکتر صاحب زابلی، در این موقعی که دولت برای پذیرش انتقال مسئولیت امنیتی براز آمادگی میکنه، ولی نگرانی های از جنگ های داخلی در داخل افغانستان وجود داره، از نظر شما از چی طرز العمل باید استفاده شود که بار دیگه کشور به میدان جنگ مبدل نشه؟
تشکر. سلام و احترامات به تمامی شنوندگان محترم رادیو آزادی. اول ما میخوایم که امی پروسه انتقال برتان ابراز نظر کنم که اول وقتی که یا تا 2014 یا افغانستان تخلیه کرد، آیا امی پروسه انتقال یا پروسه خروج امی نیروها ایرا ای پروسه را نظارت و کنترل کی میکنه؟ و بسیار مهم است که اگر یا فردن در پیشروی میدیا اعلان میکنه که فردن به طور مثال 1000 نفر امروز یا دی هفته اخراج میشه، ولی از طرف شاو 2000 نفر پس میه، ایرا کی تضمین کرده میتونه؟ حکیمت ما شما از سوال نمیه. این تمام سوالات است که در ظرف 4 سال جامعه جهانی هرگز قادر به نخواهد بود که نیروهای ما شما را به اندازه یا تجهیز کنه از نگاه تجهیزات و مثلا وسایل جنگی و یا از نگاه کمی که یا میگه که ما باید اونا را تا 4 لاکھ برسانیم.
پس دکتر صاحب زابلی، از نظر شما حال خود جامعه جهانی و بالاخره دولت افغانستان هم این مسئله را پذیرفتن که تا 4 سال آینده تاریخ خروج نیروهای خارجی خواهد بود، و از طرف دیگه شما نگرانی دارین از وضع موجود از مداخلات خارجی، پس از نظر شما چی شیوه باید استفاده بکنه دولت که توان روی با مخالفه را داشته باشه؟
پژمان محترم، دولت ما شما آل دولت نیست که امرایی در مقابل 43 ملک خارجی اونا از خود یک اراده تام و آزاد داشته باشه که ما شما پیشنهاد کنیم سر اونا بقبولنیم، به خاطری که ما دولتی میتو دولت نداریم که یا متاسفانه بی اتفاق هستن اونا، یکی در یک نقطه نمیمانه که یک منسجم و دولتی داشته باشیم که در مقابل خارجا یک استراتژی وایدی ما شما ابراز کنیم. استراتژی است که به بسیار وقت تقریبا 50 سال 100 سال اونا ضرورت داره که دامی منطقه که افغانستان از بمانه همین مسیرش ما شما قرار دادیم. موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان طوری است که اونا دامی مسیر باید امیر را بپیمانه، امیر مسیر را تکمیل کنه تا که به اهداف استراتژیک خود برسه.
جنرال صاحب امان، رئیس جمهور کرزی امروز هم در کنفرانس خبری گفتن که نیروی افغان توانایی ازیره داره که مستقلانه از خود دفاع بکنه.
نگهداری خاک، امنیت خاک وظیفه افغان هاست. عالم بساط ما در مقابل خاک کمی کردیم که خاک خدا، خانه خدا به دست خود نگاره کرد. افغان ها یک ملت تاریخی هستند. پس ما مطمئن هستیم که افغانستان به هیچ وقت به جنگ نمیره و قوات های امنیتی ما جرأت داریم و غیرت هستیم و قوات های امنیتی ما خاک خود نگاه میکنه، وطن خود نگاه میکنه، افغانستان به دست افغان ها بهتر نگاه میشه.
شما چه فکر میکنید؟ پس از خروج نیروهای امنیتی خارجی از افغانستان، آیا نیروهای امنیتی افغان توان رویارویی با مخالفان داره؟ آیا میتونه کمیت زمین بکنه؟
تشکر از شما. یک تفسیری کوچک سر از موضوع کنفرانس برس برسونم. ببینین، افغانستان بعد از 2002 و آمدن جامعه جهانی، بعد از کنفرانس بن، به این نوع کنفرانس هایی که تا لیزبون کنفرانس های زیاد تدویر یافت، در اونجا مسئولین اشتراک کرده، جناب رئیس جمهور اشتراک کرده، ولی در هیچ کنفرانس افغانستان من حیث یک وجود زنده تعریف نشد. چرا؟ منظور ما، افغانستان در یک بازی بزرگ جهانی قرار داره و افغانستان در اینجا یک وسیله است. هدف نیستن. ببینین اینا نتانستن در امیقه وقتی که ما پش سر گذاشتاندیم نتانستن که اردوی خود را تکمیل کنن، اردو را اکمال کنن. امی جامعه جهانی بود که سر حکومت افغانستان اردوی افغانستان 50,000 نفر قبول کرده بود. بالاخره بسیار به فشارها که آمدن سرشان اراضی را دیدن، چون این رقم تعریف نشده بود که افغانستان یعنی کجا.
جناب صاحب شما حتما در جریان هستین که رقم افراد اردوی ملی، یعنی منظورم است که از نظر کمیت بسیار افزایش یافته و به همکاری جامعه جهانی شده.
به همکاری جامعه جهانی من میفهمم، همکاری جامعه جهانی است که من ای کاش در دائمی کنفرانس مونشن یا مونخ خود جناب رئیس جمهور با مسئولین امنیتی سکتور امنیتی وزیرای خود میرفتن استدلال میکردن که ما فعلا اینمی تعداد مردم داریم، ما اسلحه‌ای که از اراضی افغانستان دفاع کنن، از تمامیت اراضی دفاع کنن، ما هنوز سلاح دوربرد نداریم، ما هنوز تانک نداریم، ما هنوز سلاح زهی تیردار نداریم، سلاح ریاکتیوی نداریم، ما هنوز به خاطر حمایت امی پرسنلی که ما در یک قله بلندترین قله خود جابجا میکنیم به خاطر حمایت از قوای هوایی ما نداریم که اونا را استخدام کنیم. ببینین جامعه جهانی در مدت 10 سال که اینمین جا بودن در بین خود هماهنگ نشدن. داشیندن شما دیدین که از سلاح ذروی مخالف کنوانسیون 1985 بدترین سلاح را استعمال کردن که تن اسکلت مردم در شیندن بودن، در شیندن در هرات ماندن باقی. ایراسی ما در ای است. ای کاش ببینین پرسش مالی از خود سکتورهای امنیتی صورت گرفت که اینا از مصارف سالانه خود 8 میلیارد دلار نشان دادن. هند واری یک کشور 5 میلیارد دلار مصرف داره در یک سال، ولی افغانستان 8 میلیارد مصرف گرفته برشان. این مصارف به کجا، به کدام دروازه میبره و از کدام دروازه میآید؟ بنا ان ما نداریم امروز افزار اسلحه‌ای نداریم که اینمی سرباز ما، اینمی پلیس، ولی ما امروز بلندترین رقم تلفات در خود پلیس میبینیم. اسلحه‌ای که لازم است نداره. ما با 6 کشور اتمی همسایه هستیم، ما در کره اتم افتیدیم. امروز ما 5872 کیلومتر سرحد با 6 کشور جناب پیروند ما باز داریم. ما امروز یک دروازه خود بسته کرده نتانستیم.
آقای حکیمی، شما اظهارات جناب صاحب امانه شنیدین، میگن که اردوی ملی طوری که لازم است تجهیز نشده، با سلاح بسیار ابتدایی هر روز اونا مجهز هستند. مسئله بسیار عمده ای است که عدم هماهنگی سر صحبت کردن. دکتر صاحب هم گفتن که نظارت از پروسی انتقال مسئولیت امنیتی چگونه صورت خواهد گرفت؟
حکومت افغانستان مدام با جامعه جهانی صحبت ها را داشته که باید اردوی افغانستان تمویل و تجهیز شود. تمویل و تجهیز قوای امنیتی افغانستان یکی از موادات توافقنامه کنفرانس لیسبون است. جامعه جهانی طبق قول و تعهدی که سپرده در لیسبون باید اردوی افغانستان را تجهیز کند. بله، یکی از نگرانی های جدی نه تنها حکومت افغانستان بلکه نگرانی مردم و نهادهای مدنی و فکری در افغانستان از تلفات ملکی است. شاید یکی از دلایلی که گاهن بحث و جار و جنجال های هم بین حکومت افغانستان و برخی از کشورهای عضوی ناتو به وجود می آید سر مسئله تلفات ملکی است. یعنی باید جلوش گرفته شود. در ارتباط با تمویل و تجهیز اردو، برنامه اردوی افغانستان است که تا سال 2004 از نظر تعداد پرسنل خود باید به ظرفیت برسانه که 2014 که اردوی افغانستان بتانه از سرحدات کشور دفاع کنه. اردوی افغانستان باید مسئولیت حفاظت از سرحدات کشور را به عهده بگیره و پلیس مسئولیت حفاظت و تنفیذ از قانون. سیاست خارجی افغانستان یک سیاست بسیار واضح و شفاف است. اما رقم که افغانستان بسیار وقتها گفته که ما در برابر دوستی جامعه جهانی نمیخواهیم دشمنی کشورهای همسایه را برای خود بخریم و مدام گفته که افغانستان میدان رفت و آمد هیچ یک از کشور علیه کشورهای همسایه نخواهد بود. ما امیدوار هستیم که کشورهای همسایه سیاست و نیت مردم افغانستان را درک کنه. با جامعه جهانی هم بارها صحبت شده. جنگ از قریجات و کوهستان‌ها و از بین دهکده های افغانستان باید بیرون برده شده.
دکتر صاحب زابولی، با توجه به اظهاراتی که آقای حکیمی داشتن، در حالی که دولت افغانستان میره به طرف پذیرش مسئولیت امنیتی، یک مسئله که پیوسته انتقاد در این مورد موجود است است که دولت افغانستان هنوز نتونسته که اعتماد مردم را جلب کنه. منظور من است که در قرا و قصبات مناطق روستایی اینجا مردم هنوز هم از دولت طوری که لازم است حمایت نمی کنن. در این موقعی که قرار است قبول مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان تعلق بگیره، دولت چی یک طرز عمل را در پیش بگیره که مردم زیادتر به او اعتماد بکنن، مردم در کنار حکومت استاد شوه و در مناطقشان اجازه ندن که مخالفان دست به تحرکات بزنن؟
به خاطری که این ملت رنجیده که فعلا از دولت مسافه گرفته و دولت قادر بشه که ملت پس به دور خود جمع کنه، باید با کنتونه بپردازه. کنه دادن یک ملتی که بسیار غریب بیچاره باشه، از طرف مخالفین 24 ساعت اونها تماس می باشه و از طرف یک دولت که او نمیتونه که امرای اونها 100% 1% با ارزوها و تقاضای اونها جواب بده، بسیار کار مشکل خواهد بود. بازم دولت میتونه که با چند قدمی بسیار مستحکم و از خود گذری، اگر حکومت امی نقصه خدا متوجه شوه، ایره رفع بسازه، از معاملگری تیر شوه، میتونه تاندازه دولت استحکام بده.
بله آقای کیمی، شما هم اشاره کردین و قبلا دکتر سبم در این مورد نگرانی داشت از همسایه های افغانستان که با سلاح اتمی مجاز هستند. در این موقعی که دولت افغانستان در رابطه با قبول مسئولیت امنیتی صحبت میکنه، ابراز آمادگی میکنه، از نظر شما چی یک طرز العمل باید در پیش گرفته شود با کشورهای همسایه تا کشورهای همسایه جلو مداخلات از کشورهایشان در داخل افغانستان باید بگیرند؟
حکومت افغانستان مدام با جامعه جهانی صحبت ها را داشته که باید اردوی افغانستان تمویل و تجهیز شود. تمویل و تجهیز قوای امنیتی افغانستان یکی از موادات توافقنامه کنفرانس لیسبون است. جامعه جهانی طبق قول و تعهدی که سپرده در لیسبون باید اردوی افغانستان را تجهیز کند. در کنار از این مسئله عدم هماهنگی است. بله، یکی از نگرانی های جدی نه تنها حکومت افغانستان بلکه نگرانی مردم و نهادهای مدنی و فکری در افغانستان از تلفات ملکی است. شاید یکی از دلایلی که گاهن بحث و جار و جنجال های هم بین حکومت افغانستان و برخی از کشورهای عضو ناتو به وجود می آید سر مسئله تلفات ملکی است. یعنی باید جلوش گرفته شود. حکومت افغانستان در مورد تمام پدیده های سیاسی و نظامی که در کشور رخ می دهد عکس العمل شدید داره و او مسائل محکوم کرده. در ارتباط با تمویل و تجهیز اردو، برنامه اردوی افغانستان است که تا سال 2004 از نظر تعداد پرسنل خود باید به ظرفیت برسانه که 2014 که اردوی افغانستان بتانه از سرحدات کشور دفاع کنه. وقتی که افراطیون، گروه های مخالف مسلح دولت و کسانی که از بیرون مداخله میکنن، وقتی این ریشه ها در بیرون است، معلوم دار این ریشه ها دست به اخلال میزنن در درون افغانستان. حکومت کوشش میکنه که هر کار را به اهلش بسپاره. اردوی افغانستان باید مسئولیت حفاظت از سرحدات کشور را به عهده بگیره و پلیس مسئولیت حفاظت و تنفیذ از قانون.
بله.
و در این را کار جریان دارد. سیاست خارجی افغانستان یک سیاست بسیار واضح و شفاف است. اما رقم که افغانستان بسیار وقتها گفته که ما در برابر دوستی جامعه جهانی نمیخواهیم دشمنی کشورهای همسایه را بر خود بخریم، یا در برابر دوستی کشورهای همسایه دشمنی جامعه جهانی را بخریم، و مدام گفته که افغانستان میدان رفت و آمد هیچ یک از کشور علیه کشورهای همسایه نخواهد بود. ای به مفهوم از ایست که افغانستان در قبال همسایه های خودش یک سیاست شفاف، برادرانه و در ذیل تعبیر حسن همجواری دارد. ما امیدوار هستیم که کشورهای همسایه سیاست و نیت مردم افغانستان را درک کنه. کشورهای همسایه ما، بله ما شکایت های در گذشته هم مطرح کردیم، حالا هم هنوز همین شکایت ها رو داریم. با جامعه جهانی هم بارها صحبت شده، حکومت افغانستان صحبت کرده که باید ریشه های تروریسم پیدا شوه، جنگ از قریجات و کوهستان ها و از بین دهکده های افغانستان باید بیرون برده شوه. نگرانی های حکومت در مورد تلفات ملکی همیشه وجود داشته و بارها گوش زد شده برای جامعه جهانی، مخصوصا به ایالات متحده آمریکا. ما منافع افغانستان را در گروی منافع هیچ کشوری نمیگذاریم. منافع مردم افغانستان امنیت، صلح، ثبات و ترقی از این مردم است.
دکتر سبزابولی، با توجه به اظهاراتی که آقای حکیمی داشتن، در حالی که دولت افغانستان میره به طرف پذیرش مسئولیت امنیتی، یک مسئله که پیوسته انتقاد در این مورد موجود است است که دولت افغانستان هنوز نتونسته که اعتماد مردم را جلب بکنه. منظور ما است که در قرا و قصبات، مناطق روستایی، اینجا مردم هنوز هم از دولت طوری که لازم است حمایت نمیکنن. در این موقعی که قرار است قبول مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان تعلق بگیره، دولت چی اکثر ظلم را در پیش بگیره که مردم زیادتر به او اعتماد بکنن، مردم در کنار حکومت استاد شوه و در مناطقشان اجازه ندن که مخالفان دست به تحرکات بزنن؟
به خاطری که این ملت رنجیده که فعلا از دولت مسافه گرفته و دولت قادر بشه که ملت پس به دور خود جمع کنه، باید با کنتونه بپردازه. کنه دادن یک ملتی که بسیار غریب بیچاره باشه، از طرف مخالفین 24 ساعت اونها تماس می باشه و از طرف یک دولت که او نمیتونه که امرای اونها 100% 1% با ارزوها و تقاضای اونها جواب بده، بسیار کار مشکل خواهد بود. بازم دولت میتونه که با چند قدمی بسیار مستحکم و از خود گذری، اگر حکومت امی نقصه خدا متوجه شوه، ایره رفع بسازه، وزیر که میاره، والی که میاره و یا سفیر که میاره، بدون در نظر داشتی که مربوط به کدام میز باز، مربوط به کدام تنظیم است، کدام رهبر خفه میشه، کدام رهبر خوش میشه، از معاملگری تیر شوه. صرف افغانیت، اهلیت کار و همو نرمایی که نرمای افغانی باشه اونا را در نظر بگیره، بدون در نظر داشتی هر نوع ملحوظات به شکل شفاف برا پرته، میتونه تا اندازه دولت استحکام بده. دیگه تمامی اعضاب سیاسی یا تنظیما و افغانایی که در خارج است یا داخل است، چه موافق دولت چه مخالف پالیسی دولت باشه، اونا رو باید یقینت بده. به هر ترتیبی که میشه امر اونا نشستای متداوم داشته باشه. دوم حرفی سوی ما نیست که با ملت د تماس شود، اما خواستای ملت قانونی هستند. دولت میتونه، حکومت میتونه که اونا بسیار به زودی اونا اجرا کنه، اونا رو بپذیره، تا که دولت به تمام نقاط منفی خود که صادقانه به پیشگاه ملت او را به اصطلاح ملت خود سر خم نکنه، تسلیم نشه و ملت روز به روز از دولت فاصله خواهد گرفت و نتیجهش ما شما میبینیم که بالاخره نتیجه به اندازه رسیده که علی ما شما با وجود چندین لوی جرگه را دایر کردیم، چندین مجالس کردیم، سفرهای رسمی و غیر رسمی کردیم، ولی تانوزم از طرف مخالفین جواب رد داده میشه که ما تا حاضر به صحبت و گپام نیستیم که امرای دولت فعلی اونا بشنه. این به این معنی است که مخالفین خود بسیار قوی فکر میکنن نسبت به دولتی که فعلا ما شما رو از او تعریف کردیم.
جنرال سبامون، در حالی که آمادگی های امنیتی بر انتقال مسئولیت های امنیتی افغان اتخاذ شده، نظر شما رو میخواهیم در رابطه با می پرسش که دولت با کشورهای همسایه از این پس روی چی یک میکانیزم باید استوار باشه که جلوی مداخلات خارجی گرفته شود، و از طرف دیگه چی یک میکانیزم ایجاد شده برای جلب مخالفان برای آشتی و پروسه سال؟
تشکر. هیچ نوع میکانیزم تا بال جور نشده، هیچ نوع نقطه سفری.
من منظورم است که چی گونه میکانیزم باید جور شود، ترتیب شود؟
هیچ تا بال جور نشده در وزارت دفاع، تا بال استراتژی از روی دست گرفته نشده. نقطه سفری حتی من میتونم جناب حکیمی صاحب اگر بپرسم که نقطه سفری شما که انتقال میتین در رسانه های ریاست جمهوری هم موجود هستند، از کدام نقطه است؟ نقطه سفری کجاست و نقطه اخیرشان کجاست؟
یعنی منظور شما این است که باید این موضوع به گوش مردم افغانستان رسانیده شود؟
من قبلا عرض کردم که مردم به شمول خود ما تشویش دارم از این یک مسئله عمومی را به عرض معذرت به این مسئله بگم. اگر این یک کمپین اوباما به خاطر سال 2012 به خاطر ریاست جمهوریش در امریکا نباشه و واقعیت امیر داشته باشه، اگر گیرم امیر قبول میکنه میپذیریم که کمپین آقای اوباماست، ولی برای ما تبر ما دسته خوب پیدا کرده. ما امیدوار هستم تقاضای ما از حکومت ما این می است که اینمی را افزار نهیست، یک افزار با دست خود بگیره و خود اکمال کنه. اینمی بهترین نقطه اکمالی از اینمی هستن که این شرایط سر ما میمونی، سرباز تا میکشی، قواتای تا میکشی و برای ما میسپاری. این سر زنمی چیزی که شما دفاع کردین برای ما هم بهتر. بیشتر دکتر صاحب ذکر کرد که ما هلیکوپتر داریم ولی هلیکوپتر ما راکت نداره. ببینین امروز خود جناب رئیس جمهور در یکی از سوالات خود پاسمان سب...
یعنی قدم های برداشته شده بر شما کفایت نمیکنه؟
ببینین امروز هم رئیس جمهور این جناب یکمیس پالویما ششته بگوین، امروز هم رئیس جمهور اعتراف وی میکنه که برای ما خارجا تیاره نمیته که او بم بندازه و او بم داشته باشه، به خاطر که در قبل همیش تغییرات رژیما از طرف قوای هوایی و زیری و تانگا صورت گرفته. ما باز ایران میمونیم که اینجا خو او اراده دیگه چیز بود، اینجا خو اراده جامعه جهانی داشت از دو کشور است. و دوم در راجع به خود مسئله چی گفتن که انمیال فشار سر خود ابزار کاری دفاعی سکتورای امنیتی خود ما دست به کار شویم و بگیریم. از پیشان که بیترین وقتش هستند. آمدیم در ایسه که ملت به چی کنه؟ یک بحران هویت که پیشتر جناب یک میسر سر تماس گرفتن، واقعا ما در یک بحران هویت هستیم. در افغانستان هنوز کارای جدی به خاطر تثبیت هویتی از یا دست به کار نشدن برشن، به خصوص از طرف دولت هم در این عرصه بسیار ضعف کار هستند. هنوز هویت در بحران قرار داره. هنوز ما را من حیث یک ترورست طلب، من حیث یک ترورست نگاهبان، من حیث مواد مخدر، من حیث جنگ طلب، من حیث ضد تمدن، ضد برق، ضد سرقه کی به این عنوان ما را میشماره. و هنوز ما در این رشته هیچ کار نکردیم. اینمی بله. فاصله که ایجاد شده، اینمی که صف دشمن تقویت شده، اینمی که چرا جنگ در مابین خانه ما رسید.
جناب صاحب متوجه باشین، دکتر سبم آقای زابولی هم در این مورد صحبت کردن سر مسئله اعتماد سازی در بین مردم، که وقتی که مسئله انتقال مسئولیت امنیتی میشه، دولت روی یک چیز بسیار تاکید بکنه، مسئله اعتماد سازی است. از نظر شما در این پروسه که حال دولت و جامعه جهانی سر مسئله انتقال مسئولیت امنیتی تصمیم دارن، از نظر شما مسئله جلب اعتماد مردم، آشتی با مخالفان، این پروسه چگونه باید پیگیری شود؟
این خود یک بحث کلان است که پیشتر ذکر کردیم که اگر قانون اساسی افغانستان این شرایط در خود می کمیسیون مسئله صلح اینمی هم شرایط خود داره، همچنان که در مقابل شرایطی که در پاکستان رفتن اینا پیشکش کردن، سه نوع اپوزیسیون داریم. اپوزیسیونی که از جناب والی صاحب، از جناب قماندان صاحب، از جناب قاضی صاحب محل فرار کرده، فاصله گرفته، یک اپوزیسیون است. مخالف دیگه که مشکلات منطقوی داره، رفته در پالوی ازو قرار گرفته، این دومش است. و سومش هم مشکل اساسی ما که پیش امو سازمان القاعده و اون تروریست هستن، اونا جا با جا هستن. اگه اینا مذاکرات ابتدایی را با اینمی اشخاص و افراد میکنه، این گپ جداست که به درخور ما هست و نیست. هست به این معنی که یک ایسایه پورا میکنه که سرشمار آمد، اما مشکل اساسی که گریر ما باز میکنیم با او افراد است که او زیاد تکه میکنه به کشور همسایه ما.
بله، بسیار تشکر میکنیم. پرسش راجع میشه به آقای حکیمی، صحبت ها را جمع میکنیم. شما دیدین که جناب صاحب انتقاد داره، میگه که استراتژی واضح وجود نداره و باید که دولت این تصمیم با ملت شریک بسازه.
حکومت افغانستان تمام چیز در لوی جرگه مشورتی صلح با ملت افغانستان مشوره کرد و در اونجا 1600 نفر از نمایندگان مستقیم مردم اشتراک داشتن و شورای عالی صلح برای جذب دوباره و ادغام مجدد برای مصالحه با مخالفین مسلح دولت در چارچوب شورای عالی صلح همونجا پیریزی شد. اما به ارتباط در همین فرصت میخواییم در ارتباط فاصله مردم و با حکومت که قبلا سرش بحث شد هم صحبت کنم. خوشبختانه شما در یه اواخر شنیدین که در مناطقی از ولایت خوست خود مردم امنیت خود به عهده گرفتن و همراه حکومت همکار شدن. نمونه های زی در ولایت هرات است، در ولایت سمنگان شما شاهد هستین و در بسیاری از نقطه هایی که مخالفین مسلح درس کرده بودن و اونجا رسیده بودن، خود مردم همگام و همکار با حکومت شدن. این نشان می دهد که یک اعتماد فی ما بین مردم افغانستان و حکومت وجود دارد.
بله دکتر صاحب، نظر شما چیست برای گام های بعدی انتقال مسئولیت امنیتی؟ چی اقدامات باید صورت بگیره؟
دمی لازات اساس که فرضاً یا 21 مارچ تعیین کرده، به دولت ما چی مجال است که فرضاً دولت همین اقدام بکنه، شروع کنه همین حرکت خود که با جدیت تام دولت یک دولت خطاب کرده، تمام مخالفین که در پالیسی با دولت مقرر داره، که طوری که پیشتر گفتم حزب سیاسی که با پالیسی فعلی دولت مخالفت داره اونها را منسجم کنه، اونمو شخصیتایی که در بیرون افغانستان زندگی میکنه، سراسر افغانستان دنیا تیتو پاراکاس اونها را بخواد مشوره نیکی اونها را جایگزین کنه، افغانایی که داخل داخل وطن ما و شما است اونها را به یک نام و دیگر نام خاننشین کرده، اونها را دیدیار کرده، اونها را به نامی که در حکومت های سابق کار کرده. تمام نقاطی است که دولت میتونه که بسیار زودی امیر یک جنبندی بکنه، یک اقدام سریع بکنه و هم اختلافات جزئی که بین خشان است اونها را یک طرف بگذاره، در مقابل دشمنان خارجی که واقعا نمیخواد که افغانستان شوه، در مقابل اونها یک جبهه‌گیری محکم و علمی را بگیره تا افغانستان پس برای افغانستان و برای افغانا شوه و افغانستان سربلندی که ما شما داشتیم به مو ارمان خود باید با شما برسیم.
جنرال صاحب امان، شما منیس یک تحلیلگر نظامی در این موقع اساس از ارگان‌های امنیتی افغان برای پذیرش قبول مسئولیت امنیتی چی نظر و پیشنهاد مشخص دارین کوتاه تشکیل کنید؟
ما در 40 روز مثل که دکتر صبر اشاره کرد، ما در 40 روز باقی که به اول عمل میمانه و جناب رئیس جمهور وعده داد با گفتی که میشه ما کدام معجزه رام کرده نمیتونیم در 40 روز، ولی امیدوار هستم پیشنهاد ما به مسئولین سه سکتور امنیتی افغانستان مشوره ما این می است که از نقاط صفری درسته که اسی پذیر نباشه، اگر از اون نقاط شروع شوه امیدوار هستم که از مرگ انسانای ما دور باشه، شهرهایی که کم امنیت دو کمرمنده سه کمرمنده داره این میره در نقاط در دقایق اول از پیشان تسلیم شوه، همچنان که گشت و گذار در شهرها از خود نیروهای امنیتی خود جامعه جهانی هم کمتر صورت میگیره در مراکز شهر و انتحاری ها هم کم میشه و آیستا آیستا ما از نقطه صفری از درون شروع کنیم نه از نقطه آخر. اگر از نقاط آخر ما شروع کنیم ما اسی پذیر هستیم. مشوره ما من حیث یک افسر مسلکی برشان اینمی هست که نقطه صفری مرکزی بگیره که تا ما از اینمی جار جنجال انتحاری ها و کشتن افراد غیر بیچاره و غیر نظامی ما خلاص شده باشیم.
شنونده گرانقدر رادیو آزادی، این بود بحث امروز رادیو آزادی در رابطه با قبول مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان. از مهمانان محترم هر یک محترم محمود حکیمی مشاور مرکز رسانه های حکومت، دکتر زلمی زابولی رئیس کمیسیون سم شکایات مشیران جرگه و محترم جنرال امرالله امان تحلیلگر مسائل نظامی تشکر میکنیم. رادیو آزادی.